سخنرانی استاد پناهیان با موضوع آثار روحی ایمان، تهران، بیت الزهرا، محرم 97. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بی تردید ایمان به خداوند متعال آثار مختلفی در رفتار انسان، در اخلاق انسان به جا میگذاره. حتی ایمان به خدا آثاری رو در وضع مقدرات انسان به دنبال داره، در اطراف انسان واقعیت‌هایی رو تغییر میده، آثار واقعی در زندگی ما به جا خواهد گذاشت و این واقعیت‌ها رو هر کسی میتونه در زندگی خودش کم و بیش با یک مقدار ابهام و پیچیدگی لمس بکنه. ولی یکی از آثار بسیار مهم ایمان، بلکه مهمترین اثر ایمان که روانشناس ها و اهالی علوم تجربی هم به خوبی بهش اذعان می کنند و اون رو دریافتن، آثار روحی ایمان هست. ایمان قبل از اینکه بخواد حتی اثر خودش رو در عمل انسان نشون بده، در روح انسان یک آثاری به دنبال داره، فراخی ایجاد می کنه و ویژگی های مهمی که باید از این ویژگی ها حرف زد. واقعا کسی که از ایمان بهره نداره، حالا ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به معنا داشتن عالم، اینها همه قابل بحثه. ولی اجمالا ایمان به خدا، اگر کسی از این ایمان یا ایمان به غیب برخوردار نباشه، روح و روحیه مچاله شده ای خواهد داشت. حالا این یک تعبیر ساده است که من به کار میبرم، ولی چقدر خوبه این تعبیر رو بشه خیلی خوب تفصیل داد و همه براشون جا بیفته. چی نام حرفایی نیستش که فقط ماها توی محافل معنوی بزنیم و خودمون باور کنیم. بسیاریش در روانشناسی قابل اثباته و خیلی از اینها رو حتی روانشناس ها کار کردن روش و تجربه کردن و اذعان دارن. وقتی شما ایمان آوردید به اینکه یک قدرت لایتناهی بالای سر شما هست، به یک احساس امنیت میرسید که شاید اصلا کلمه ایمان ناشی از همین احساس امنیته. وقتی شما به این که این عالم فرجامی داره و هیچ وقت یه کسی نابود نمیشه به این ایمان آوردید، در روح خودتون یک سعه وجودی احساس خواهید کرد. و انسان وقتی باور کرد که مخلد در عالم خواهد بود و انسان هیچگاه نابود نمی شود، خب انگار همونجا روح او هم به یک عظمتی میرسه، به یک بی انتهایی میرسه. اون سعه وجودی که در عرفان هم ازش خیلی سخن گفته میشه، اون رو پیدا خواهد کرد. وقتی انسان ایمان پیدا کرد به این که کسانی هستن از او برترن، ایمان به ولی خدا پیدا کرد، طبیعتاً یک لطافت روحی پیدا خواهد کرد. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیباً لخلقنا و طهارتاً لانفسنا و تزکیتاً لنا. آنچه که خدا از ولایت شما به ما اختصاص داده یکیش اینه، طهارتن لانفسنا، پاک میشه روح ما. خیلی عبارت جالبیه، طهارتن لانفسنا. حالا طهارتن لانفسنا رو وردار جاش نقطه مقابلش رو بگذار، میشه چی؟ روح خبیثی پیدا میکنه، کسی که اعتقاد به ولایت نداره، ایمان به اولیاء خدا نداره. مثلا روح کسی نجس باشه چجوری میشه این؟ ما وقتی معتقد میشویم، مؤمن میشویم به این که ولی خدا هست، او ولایت دارد، بر ما برتری دارد، این فضائل او را به آن مقر می شویم و مؤمن می شویم، نفسمون از حالت خباثت و نجاست در میاد بیرون، روحمون طیب و طاهر میشه. عبارت های خیلی عجیبی است که به کار می برن اولیای خدا در تبیین آثار روحی ایمان. حالا ایمان به معاد، ایمان به خداوند متعال، ایمان به اسماء پروردگار. مثلا آدم ایمان بیاره به رحمانیت پروردگار، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان، خودشون هم انگار این رحمت میاد تو وجودشون جاری میشه، مثلا نمیتونن غیر از همونی بشن که درباره خدا شنیدن، یک رحمت و شفقتی در روحشون جاری میشه. یا وقتی ایمان بیاره به این که مقدرات همه دست خداوند متعاله، چقدر انسان قرار پیدا میکنه. در همون آغاز زیارت امین الله شما میخونید اللهم اجعلنی مطمئنتن بقدرک، مقدرات الهی رو آدم بهش ایمان بیاره اطمینان پیدا میکنه، یک آرامشی پیدا خواهد کرد. اما خیلی بهش محتاجیم. درباره آثار روحی ایمان خیلی خوبه در جامعه گفتگو بشه، ماها در موردش فکر کنیم. فکر کردن درباره آثار ایمان اصلا آثارشو میاره، خود این آثار رو زنده میکنه. هستن از توی سرد خونه انگار این میوه رو در میاره بیرون و این میوه آماده خوردن میشه، عطر خودش رو پخش میکنه در فضا. ذکر یکی از خصوصیاتش همینه دیگه، این مجالس ما مجالس ذکرن. فرمود ارتعوا فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت به بهره برداری بپردازید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر. اینها مجالسی هستند که انسان در اون مجالس یادآوری میشه بهش. در جامعه ما آثار ایمان باید ذکر بشه، اگر ذکر نشه ایمان رو، آثار روحی ایمان، ایمان رو صرفا یک اندیشه اگر کسی بگیره، یک نوع صرفا تلقی و قبول ذهنی آدم ها اگر تلقی بکنن ایمان رو، خب خیلی ضررها پیش میاد. وقت طرف میگه که من از نظر فکری قبول نکردم هنوز، من از نظر ذهنی به این مطلب نرسیدم. وقتی آثار روحی ایمان بیان بشه، طرف یک کمی ممکنه متوجه روح خودش بشه و آثار و برکات بودن ایمان یا خبائثی که در اثر نبودن ایمان پدید میاد رو در روح خودش مشاهده بکنه. بالاخره بعضی چیزا تصورش تصدیقش رو به دنبال داره، یعنی آدم یه کمی روش فکر بکنه خود به خود قبولش میکنه. خب ما از این مقدمه که بگذریم، درباره آثار روحی ایمان اولین اثری که میخوام از یکی از آیات قرآن استفاده کنم و یک کمی در موردش با هم گفتگو کنیم، این اثر رو میشه برشمرد که در قرآن کریم ذکر شده. شاید از جهاتی بزرگترین اثر ایمان باشه. می‌فرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. این خدا آن خدایی است که آرامش را در قلوب مؤمنین نازل می‌کند. آرامش واقعا یکی از برجسته‌ترین آثار ایمانه، چیزی که ابلیس خیلی دوست داره از آدم بگیره، چیزی که در زندگی ما هر امری که بره این آرامشو از بین ببره تقریبا حرام اعلام شده. قماربازی خیلی این آرامشو میگیره، موسیقی، حالا شما بگو موسیقی های بد، خیلی این آرامشو میگیره و هر چیزی که این آرامش رو از بین ببره. دیدید در مورد کسانی که دچار تصادمی میشن، حالا یا سکته قلبی طرف کرده یا تصادف کرده، یه مشکلی براش پیدا میشه، تو کمک های اولیه همیشه سفارش میکنن آرامش خودتون رو حفظ کنید. زلزله میشه میگن آها اول آرامش خودتون رو حفظ کنید. نمیدونم هر چیزی اتفاق میفته از این اتفاقهایی که آدم لازمه نسبت بهش عکس العمل خاصی نشون بده، عکس العمل سریعی نشون بده، میگن اول آرامش رو حفظ کنید، هول نشید. این سفارش خداست برای بندگان خودش، آرامش خودتون رو حفظ کنید. این حرف دائمی پروردگار عالمه، درخواست اوس از ما آرامش خودمون رو حفظ کنیم. آرامش رو حفظ کنیم خیلی چیزا رو میبینیم. آب را گل نکنید، میگفت اون شاعر، این آب وقتی زلال باشه کف آب دیده میشه، غبارش مینشینه. خداوند متعال خیلی به ما سفارش حتی میکنه آرامش کسی رو از بین نبریم. تو رفتارهای توصیه هایی دارن، مثلا میفرماید مرد خونه داره میاد خونه، دم در یه سر و صدایی بکنه، مثلا تنهنهی بکنه و صرفهی بکنه یا دری به تخت بزنه که همه بدونن پدر اومد. در روایت اومده که فرمود شاید اهالی خانواده خودتن، خونه خودته، مثلا تو میخوای خونه رو کنترل بکنی، باشه، آرامش اهالی خانواده رو به هم نریز. چون شما یکی دو سه مرتبه که سرزده بری تو خونه، اینا دیگه آرامش ندارن که میگن هر لحظه ممکنه این بابایی یه دفعه بیاد سراغ ما، و دیگه برای همیشه ناآرامن. خدا بدش میاد کسی رو از آرامش بیرون بیاره، و بعد مقداری از این آرامش رو ما خودمون میتونیم تأمین کنیم. مقداری از آرامش هم هدیه ویژه الهی است که این سکینه اونه. حالا آیه قرآن رو توجه کنید، چه عظمتی داره. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این فرماید این کاری که من میکنم، آرامش رو به قلوب مؤمنین نازل میکنم، این کار خیلی بزرگیه، خیلی این کار بزرگیه. این رو از کجا من به دست میارم که این کار خیلی بزرگیه؟ فرماید ولی الله جنود و سماوات و الارض، لشکرها و لشکریان آسمانها و زمین برای خداست. این حجم قدرت الهی که بعدش ذکر میشه نشون دهنده اون کار با عظمت و نعمت با عظمتی است که خدا نازل میکنه. یعنی تناسب باید داشته باشه دیگه. مثلا وقت ممکنه شما یه کاری انجام بدید، بگه این که چیزی نیست، یه کار کوچولوه برای ما، خدا آرامش نازل کرده باشه، بعد بخواد بفرماید که حالا این کار مهمی نیست، ما یه کار ساده ای کردیم، این آرامش رو نازل کردیم. نه، خود خدا داره اشاره میکنه برای ما. جنود آسمان ها و زمین در اختیار خداست. این خدایی که جنود آسمان ها و زمین در اختیارشه، سکینه و آرامش را نازل میکند در قلب مؤمنین. وقت جالبه، اثر این آرامش چیه؟ لیزداد و ایمانن مع ایمانه، خیلی واضحه ها. خود این آرامش ایمان می آورد. مؤمنی، خدا به تو آرامش می دهد. بعد خود این آرامش ایمان را اضافه می کند، ایمان را زیاد می کند. حتما حالا بعضی از شما جبهه های جنگ و نبرد رو تجربه کردید. آدم توی جنگ، حالا جنگ‌های ما که شمشیری نبوده، ترکشی بوده و گلوله‌ای و خمپاره و تیر و اینا از راه دور، و خمپاره هم خیلی نامرده، مخصوصا نامردترینشون خمپاره 60 که یه سوت قبل از انفجار خمپاره هم نداره آنچنان که آدم خیز بره مثلا یه دفعه بخواد موضع بگیره. اگرچه خمپاره نزدیک آدم بخواد منفجر بشه دیگه حالا زیاد هم فایده نداره، آدم بخواد یه کمی با فاصله باشه این خیز رفتن موثره. خب اونجا آدم تو ترس و دلهوره و اضطراب هی دل میده به خدا. دل که داد به خدا، این ایمانش رو که به خدا هی با تلقین و ذکر بالا که برد، کم کم یه آرامشی خدا بهش میده. بعد تو این آرامش یه ایمانی پیدا میکنه، فهم و جنت و کمن قدر آها، بهشت رو باور میکنه، انگار میبینه، فهم فیها منعمون، انگار نعمت بهشتی رو داره میچشه. بعد عاشق شهادت میشه. مردم از دور نگاه میکنن این رزمنده چرا یه گریه میکنه برای شهید شدن. این ایمانش اضافه شده، بهشت رو دیده، حالا میخوادش. چرا ایمانش اضافه شده؟ چون خدا تو جنگ بهش آرامش داده. این بالا آیه مال جنگ دیگه، والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، مال جنگه. در دل نبرد خدا آرامش میده. وقت آرامش که داد، ایمانش میره بالا. ایمانش رفت بالا، عاشق شهادت میشه. خیلی جالبه. آرامش، یکمی از بیرون با هم صحبت بکنیم. آرامش یه نعمتیه که این زندگی کنندگان در شهر اصلا باش قهرن، انگار ازش فرار میکنن. رفت توی یک روستایی، دید همه تن خودشونو میخارونن. گفت شما چرا تنتونو میخارونید همه؟ بهش نگاه کردن، دیدن این تنشو نمیخارونه. گفتن راستی تو بیماری پوستی نداری؟ تنتونو نمیخارونی؟ گفت آقا یعنی چی؟ شما تنتونو میخارونید بیماری ندارید؟ من تنمو نمیخارونم بیماری دارم. گفتن نمیشه که، ما همه تنمونو میخارونیم علال قاعده، پس انسان باید همین جوری باشه. تو همینجوری صاف وایستایی تنتونو نمیخارونی؟ انداختنش تو آب. این قصه حالا حکایتی واقعیت داره یا نه نمیدونم، شهید مطهری تو اون داستان و راستانش بیان میکنه. انداختنش تو آب بشورنش که بیماری پوستیش برطرف بشه. هی داد میزد میگه بابا من که بیمار نیستم، شما بیمار. گوه همه ما بیماریم. وقتی یه شهر همه آرامش نداشتن دیگه، طبیعتاً آرامش دیده نمیشه، خواسته نمیشه. با عدم آرامش انسان خو میکنه. همه عوامل کمک دارن میکنن به این که انسان آرامش نداشته باشه. در سبک زندگی ها این آرامش داره از بین میره. دیگه اخیراً آرامش توی گوشی موبایل و جیب ما سلب میشه. هر لحظه این تلق صدا میده و بیا من نگاه کن، یه خبر دیگه، یه پیام دیگه، یه چی. همیشه آدم آنلاین و آرامش انسان رو میگیره. وقت برای انسان باقی نمیگذاره. دیگه آدم میخواد یه ذره آرامش پیدا بکنه، باید این گوشی رو هر چند ساعت یک بار بهش مراجعه کنه، مگر در یک مواقعی او تعیین کننده داره میشه برای انسان. آرامش در شهر ما یک حقیقت گم شده است. اول باید این آرامش رو خواست و این آرامش رو بهش نگاه کرد و آرامش رو تمنا کرد، مخصوصا در دوران جوانی. جوانها انرژی دارن، دیرتر خسته میشن از عدم آرامش، انگار آرامش رو نمیخوان. اتفاقا جوانها خیلی بیشتر آرامش میخوان تا مسنترها، ولی این انرژیشون جبران میکنه ناآرامی رو. همش تو هیجاناتی که آرامش رو از انسان سلب میکنن، گله هم نداره. جالبیش اینه، حالا یکم آدم پا به سن بگذاره دنبال آرامش میگرده، ولی تو جوونی نه اینکه آرامش نخواد، میخواد، منتها با انرژی خودش ناآرامی خودش رو یه مقدار جبران میکنه، متوجه نمیشه دچار چه فقر بزرگی شده. من بارها این قصه ای که آقای دکتر افروز بیان کردن که تو دانشگاه تهران تو اون کنفرانس سالیانه اساتید روانشناسی میگفتن، گفتم واقعا این یک حقیقتیه دیگه. روانشناس ها هم متوجه شدن ربطی به این نداره که شما چقدر معنویت داشته باشید اینها رو درک بکنید. شما اهالی معنویت که خب بهتر این چیزها رو متوجه میشید. 100مین سال تولد پیاژه، پیاژه خب یک روانشناس مشهوری است تو روانشناسی رشد، انصافا کارهای سنگینی انجام داده. ایشون خب معاصر بوده، شاگردان ایشون الان توی ایران هستن و در همه جای دنیا هستن. یه کنفرانسی گرفته بودن، روانشناس‌های دنیا رو جمع کرده بودن، اساتید برجسته‌شون رو توی ایران یه جشنی گرفته بودن، بعد اینا رو میبرن حرم امام رضا. ایشون میگفتش که ما بردیم حرم، دیگه اینا بیرون نمی اومدن از حرم. مهمترین حرفشون هم این بوده که اینجا چقدر آرامشه، این همه جمعیت، تو چهره های همه آرامشه، فضا چقدر آرومه. اینا اصلا نمیدونستن اینجا چه خبره. اون آرامشه رو پیدا کرده بودن. بعد میگفتیم که ایشون میگفتن، آقای دکتر افروز میگفتن به اینا، میگفتیم آقا بلنشید بریم دیگه، بس دیگه، دید و بازدید کردید. میگفتن نه نمیایم، بذاریم مدتی اینجا بمونیم. بعد میپرسیدن شما به اینا چی گفتید، به این مردم چی گفتید، گفتید اینجا کجاست که اینا اینقدر آرامش دارن. بعضیا فیلم و سریال ها رو خیلی هاشون نگاه نمیکنن، میگن که آخه مگه مریضیم بریم آرامش خودمون رو بین ببریم، الان استرس بگیریم که اینو اون میزنه یا نه، الکی هم از همش. چه لذتی داره از بین رفتن این آرامش، هی قصه خوردن های بنزه کافی قصه که تو بیرون هست آدم میبینه تو زندگی دیگران، تو زندگی خودش. یه قصه الکی هم اینجا بهمون تلقین بشه که این مهمه، حالا آرامشمون رو با این فیلم از بین ببریم، این چه جور سرگرمیه؟ کودکان رو ببینید چجوری دنبال آرامشن. یه کمی در مورد این آرامش با همدیگه صحبت بکنیم، انشاءالله آرزو کنیم آرامش رو. یه قصه امروز براش میگی، فردا میخوای این قصه رو یه ذره تغییر بدی، آرامش بچه به هم میریزه. بعد نوع قصه هایی که باید برای کودکان گفت، قصه هایی که بهش به شدت علاقه نشون میده، اصلا اون قصه هایی نیست که تعلیقی درش باشه و توش آرامش رو به هم بریزه. تعلیق که میدونید چیه دیگه، توی داستان، فیلم سینمایی، سریال، یعنی یه تعلیقی ایجاد میکنن، بعد آرامش مخاطب رو به هم میریزن، بعد مخاطب برای اینکه این آرامش رو پیدا کنه این داستان رو دوباره پیگیری میکنه. خب اصلا چرا از دست دادی اینو؟ داشتی دیگه، داشتی باش زندگی میکردی آرامش رو. چون انسان آرامش رو دوست داره، دنبال میکنه ببینه این وضع بر میگرده تا این آرامش پیدا کنه. بنده خدا آرامشش داده رفته، حالا دنبالش میگرده. چرا؟ ما با گروهی از دوستان بررسی میکردیم که چه قصه ای برای کودکان از قصه های معنوی جذابیت داره و خوبه، مفیده آدم این قصه رو بگه. حدیث کسا، عجب قصه ایه، یه قصه بی تعلیق. امتحان کنید کودکان وقتی براشون حدیث کسا میخونید چه آرامشی پیدا میکنن. همه چی خوبه، پدر بزرگی آمده، دخترم خستم میخوام استراحت کنم، موضوع اصلا استراحته، استراحت خیلی قرینه با آرامش. بعد نوه بزرگش میاد، منم بیام پیش شما، تو هم بیا. نوه کوچیکش میاد، منم بیام، تو هم بیا. دامادش میاد، دخترش میاد، همه آرام در کنار هم، هیچ حادثه ای نیست. اینقدر بچه ها علاقه دارن به این قصه. تا حالا چند بار من یه جاهایی گفتم بالا منبر چقدر خوب شعرهای کودکانه برای حدیث کسا گفته بشه، هنوز یکیش اونی نشده که مثل یه توپ دارم در قلقلیه رو سر همه زبونها بیفته و شادم باید کار کرد، تبلیغات کرد که این رو آدم خوب درک بکنه، یعنی جا بیفته سر زبونها، بچه ها با این قصه سرشار از آرامش بزرگ بشن. مخصوصا کودکان رو چجوری باید آرامش داد که اصلا یه دهه باید در این باره صحبت بکنیم. کودک یه چیزایی رو میخواد، فرمود که کودک تا 7 سالگی باید چکار کنه؟ ارباب باشه. چرا ارباب باشه؟ نه به خاطر قدرتش، به خاطر آرامشش، خیالش راحت باشه. باید خیالش رو راحت نگه داریم، دغدغه ای نداشته باشه تا بتونه خوب رشد کنه، خوب همه استعدادها شکوفا بشه. خب آرامش رو بخوایم، یکی از ذکرهایی که خیلی به انسان آرامش میده ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه. همین ایمان آرامش میاره، یکیش اصلا تو همین ذکره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هیچ حول و قوه ای، هیچ توانی در عالم نیست، اصلا کسی نمیتونه تو عالم کاری بکنه جز آنچه که خدا اجازه بدهد. این ایمان خودت رو به قدرت الهی، به سلطه الهی بر عالم نشون میدی، آرامش میاره. بعد از هر نماز فرمودن لااقل 7 مرتبه در تعقیبات به صورتهای مختلف، مخصوصا تعقیبات نماز صبح، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، آنچه خدا بخواهد، هیچ حول و قوه ای جز آنچه که خدا اجازه بدهد کسی در عالم ندارد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. آدم آرامش رو که پیدا کرد بعد به یک لذت هایی میرسه. اگر آرامش باشه بعد لذت ها خودشون رو نشون میدن، بعد زیبایی ها تازه خودشون رو نشون میدن. کوهستان دیدید چه آرامشی داره؟ آرامشی که در سکوت کوهستان هست، فوق العاده است. طبیعت چقدر سفارش کردن که هفته یه بار برید تو طبیعت، برید تو بیابون. آدم از این شهر در میاد، من راه تهران قم رو خیلی بلدم، مثلا میرسم به این بیابونای قم، حالا هیچی دار و درختم نداره ها، ولی همین بیابون کمی خوبه دیگه. من گاهی بیاد برید همین تو بیابون، حالا آفتاب نباشه، آرامش رو از طبیعت آدم بگیره. خدایا به ما آرامش عنایت بفرما. حالا در مورد آرامش به عنوان یکی از مهمترین، شاید اولین اثر ایمان، روزهای بعد هم با هم دیگه صحبت بکنیم. چیزهایی که آرامشمون رو از بین میبرن اونها رو تو زندگیمون زیاد نکنیم، کم بکنیم. و بعد با تقویت ایمان، تلقین ایمان، شروع کنیم این آرامش رو بیشتر کردن و بهره بردن. مثلا یکی از امتحانهای خدا اینه که آرامش آدم رو به هم بریزه. خوشم میاد از خدا، من آرامش تو به هم میزنم ببینم چیکار میکنه. ولنبلون نکن بشیئن، ما امتحان میکنیم شما رو با چیزهایی. اول آرامش تو میگیرم ببینم آرامش تو حفظ میکنی یا نه. ولنبلون نکن بشیئن من الخوف. مثلا بحث خدا با ما اینه، خب آرامش تو حفظ کن، من میخوام یه امتحان ازت بگیرم، یه خوفی میخوام ایجاد کنم. ولنبلون نکن بشیئن من الخوف. بعد جوع داریم، فقر داریم، بعد بلاهای دیگه داریم. اول آرامش تو میگیرم ببینم آرامش تو میتونی حفظ کنی یا نه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد که آدم آرامش پیدا کرد، یک اتفاقای خیلی خوبی برای انسان میفته. ما کودکان این مکتبیم. بچه‌ها یکی از نعمت‌هایی که هیچ وقت به این سادگی درک نمی‌کنن نعمت آرامشه. حتی نعمت محبت رو درک می‌کنن، نعمت غذا خوردن رو درک می‌کنن. آخ چه غذای خوشمزه‌ای بود، چه بیسکویت خوشمزه‌ای بود، خیلی نعمت‌ها رو درک. ولی نعمت آرامش رو، مامان من پیش تو آرامم، به این سادگی همچین عبارتی رو از کودکی نمی‌شنوید. دیدن این در روایت هم هست دیگه، نعمت امنیت، امنیت هم نزدیک به آرامشه. نعمت امنیت جزو نعمت‌های مغفوله. خدا انشالله آرامش رو زیاد بکنه در فضای جامعه به ویژه، و اونایی که آرامش یک ملتی رو به هم میزنن، آرامش یک جامعه ای رو به هم میزنن، خدا انشالله نیست و نابودشون بکنه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. در بستر این آرامش خداوند متعال میفرماید که ایمانشون اضافه میشه. دیگه این طبیعیه، فطرت انسان در آرامش شکوفا میشه. من عرضم رو تمام بکنم، مردان بزرگ در حوادث بزرگ سعی میکنن آرامش خودشون رو حفظ بکنن. اون لحظه هایی است که خدا میاد و آرامش مؤمنین رو تأمین میکنه و بهشون آرامش میده. مسلم ابن عقیل به این مأموریت که رفت در راه طوفان شد. قدیما رسم بود یک کسی هم به عنوان راهنما میگذاشتن، مسیر طولانی میخواستن برن، اینا راه بلد بودن، یه حق و زحمهی بهشون میدادن، کارشون این بود. اینقدر طوفان شد اینا راه و گم کردن، اینقدر بدجور راه و گم کردن، حتی راهنما هم مریض شد و فوت کرد. مسلم ابن عقیل برگشت، صدا زد یا ابا عبدالله، این راه راه سختیه ها، اگه میشه کلن منصرف بشیم. ابا عبدالله الحسین فرمود مسلم باید بریم این راه رو، و من اگر کسی از تو عزیزتر داشتم پیش خودم، بهش اطمینان بیشتری داشتم، اونو میفرستادم. مسلم گفت نه دیگه باید بریم. دوباره رفتن، حرکت کرد، دوباره این وضع پیش آمد، برگشت مدینه، صدا زد یا ابا عبدالله، میبینی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود بله سفر سختیه ولی باید رفت. فرستاد مسلم ابن عقیل رو، و اون تشویق، تشویق خیلی با عظمتی بود. مسلم اگر کسی از تو به من نزدیکتر بود تو رو میفرستادم. هیچ وقت محرما مسلم ابن عقیل رو فراموش نکنی. مزار او در کنار مقر حکومت ابدی، یعنی ابدی تا قیامت امام زمان ارواح الله الفدا، در کنار مسجد کوفه است. هر کی میاد دارالاماره امام زمان ارواح الله الفدا، اونجا باید یه فاتحه هم برای مسلم ابن عقیل بخونه. این مثلا اونجا جایگاهش خیلی نکته جالبیه، چرا قبر ایشون اونجا قرار داده. حالا حکمتشو داریم میگیم، حادثه های روزگارشو کاری نداریم. مسلم ابن عقیل آمد و دیگه کار به اونجا کشید که تنها موند. بچه هاش رو دستش مونده بودن، بچه هاشو برد فرستاد جایی تو خانه شریح قاضی قرار داد، شریح قاضی ملعون. اونم بلا فاصله بچه هاشو بعد از شهادت مسلم تحویل داد. عبیدالله زندان کرد بچه ها رو. خب مسلم خوش به حالت، بالاخره یه خانه ای پیدا کردی، هرچند خانه انسان خوبی هم نبود، اما یکم خیالت راحت شد از بچه ها و بعد به میدان رفتی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که لحظه آخر کودکش اومد چه حرفی زد، عجیبه به خدا قسم. ردنا الی حرم جدنا، بابا ما رو اول به حرم جدمون برگردون بعد به میدان برو، ما رو تو بیابون به کی میسپاری؟ کاش حسین هم میتونست بچه هاشو به یک کسی بسپاره، با خیال راحت با آرامش بره میدان. اون آقای غلام علی رجبی خیلی ذاکره با اخلاص اهل بیت بود، به شهادت رسید. روزهای آخر جنگ گفت وای جنگ داره تموم میشه، در عملیات مرصاد بود فکر کنم به شهادت رسید. روزهای آخر یه دفعه بردش رو انجام داد. اون قشنگ روزه میخوند، میگفتش که حسین علیه السلام هی میرفت میدان، میومد خواهرش رو آرام میکرد، خواهرم گریه نکن آرام باش. بعد یه بار رفت آمد، زینب دید حسین داره گریه میکنه، زینب حسین رو آرام میکرد، حسینم تو برای چی گریه میکنی؟ بعد یه قطعه از این روزه رو داره زبان حال که برگرده بگه حسینم اینجور بچه ها رو نگاه نکن، خودم هستم از بچه های تو دفاع میکنم. و انصافاً چه دفاعی کرد. مسلم ابن عقیل بچه هاش رو سپرد، حالا آواره کوچه و خیابان. مسلم کسی نیست که نگران خودش باشه ابدا، اگه کربلا بود من به شما نشون میدادم چگونه سر از پا ناشناخته بلند میشه به میدان میره. و اونجا هم تو کوفه جنگ نمایانی کرد، چه رشادت هایی از خودش به جا گذاشت. یه چیزی ولی مسلم ابن عقیل رو ناآرام میکرد و اون این بود، نامه نوشتم حسین بیا، الان کسی هست پیغامی از من به حسین برسونه؟ آقا نیا. خب خیلی احساس ناجوری داره دیگه، خودشو مدیون میدونه، من نامه نوشتم، آقا هم حرکت کرده، دست بچه هاشو گرفته راه افتاده، میخواد میاد میان این قوم نامرد، طی دو نماز همه چی رو از دست دادم، تا بعد از نماز عشا دیگه احدی نمون تو مسجد، خودش و تنها بچه هاش باقی موندن. اومد تو کوچه‌ای عبور کرد، کنار یک خانه نشست، شاید دلش گواهی داد اینجا زنی هست که مردانه تر از دیگران رفتار میکنه. اون خانم اومد بیرون، دید این مرده نمیره خانه خودش، گفت مگه نمیبینی آقا شما حکومت نظامی اعلام شده، من نگران پسرم هستم، شما هم حتما خانواده داری، نگران شما هستم، چرا به خانت نمیری؟ آرام صدا زد من خانه در کوفه ندارم. گفت نکنه تو مسلم ابن عقیل هستی؟ بله معلوم شد. بعد پیرزن گفت بیا 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 تو خونه من، بیا تو خونه من، تو امشب تو مرا خانه بده، مرغ بشکسته برم پرم لانه بده، تو امشب تو بیا مردی کن، با دل فاطمه هم دردی کن. میگه من راه دادم ولی این آقا که نمیخوابید که ای میومد به سمت مدینه نگاه میکرد، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.